ای ماه رجب، بوسه بزن بر سر و رویش. ای مهر، ببر سجده به خاک سر کویش. ای لیله قدرین تو و این طره مویش. ای خلق خدا، روی بیارید به سویش. این باب کرم، باب دعا، باب مراد است. والله جواد است، جواد است، جواد است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان دارم در روز ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام. با برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شما عزیزان هستم. در کنار من کارشناس محترم و کاربلد برنامه حضور دارند، حجت الاسلام و المسلمین آقای نوروزی گوهر. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد و این اعیاد رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز در هر کجای این جهان عزیز که هستند و میلاد حضرت جواد الائمه رو هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که برنامه راهکارهای خوب مفیدی رو داشته باشه و منشأ یک تغییر مثبت در زندگی همه عزیزان باشه. در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم استاد. عرض کنم خدمتتون که بینندگان عزیز، هفته گذشته ما در رابطه با رازهای اختلال و اختلاف در خانواده صحبت کردیم و واکاوی کردیم این مسئله رو. این هفته اگر استاد اجازه بدین در مورد نتایج این اختلالات میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم که چه نتایجی رو در بر داره.
بله، یک گزارشی اگر بخوایم بدیم از اینکه کجا بودیم و به کجا رسیدیم و بحثمون داره به چه مسیری میره، اینکه همه ماها و همه آدمهایی که این برنامه رو میبینند و امروز دارن زندگی میکنند، از همشون اگر بپرسیم همه دنبال یک حال خوبند، دنبال یک بستر مناسب برای رضایتمندی هن. یعنی شما طرف سر کار میره، کار میکنه، تلاش میکنه، شب و روزش رو گذاشته برای اینکه یک حال خوب و یک بستر خوبی رو در زندگی خودش فراهم بکنه و یک احساس رضایتمندی داشته باشه.
بله.
خب این احساس رضایتمندی یکی از جاهایی که خیلی خودش رو خوب نشون میده تو بستر خانواده است. یعنی اگر همه چیز ما خوب باشه، طبق مبانی باشه، اصولی پیش رفته باشه، حالمون خوب باشه، اما تو خونه حالمون خوب نباشه، یعنی وقتی از سر کار میاییم، وقتی میاییم فضای خونه قرار میگیریم، یک فضای پرتنش و پرچالش رو داریم مشاهده میکنیم، خب قطعا حالمون حال بدی خواهد بود و زندگی مطابق میل ما نخواهد بود. یکی از چیزهایی که میتونه این محیط خانواده رو خراب بکنه بحث گفتگوهای ماست، که ما تو گفتگوهامون از یک آفت اساسی و اصلی به نام خشونت کلامی رنج میبریم. به معنای اینکه نمیتونیم خوب حرف بزنیم، یا اگر هم میشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، تو رابطمون انقدر بد حرف میزنیم یا انقدر حرفهای بد میزنیم، یعنی نه خوب میتونیم حرف بزنیم نه حرف خوب میتونیم بزنیم، هر دوتاش رو وارد گفتگوها که میشیم دوچار میشه که این رابطه 5 دقیقه بیشتر این تعامله شکل نگیره و همه طرفین حالشون بد بشه و برن سمت خودشون. ما اینگونه بحث کردیم که چرا وقتی دو آدم همدیگر رو انتخاب کردن، با هم ازدواج کردن، زیر یک سقف رفتن، چرا اینها باید بستر زندگیشون مملو و از این اتفاقات باشه و اختلاف بینشون وجود داشته باشه. یه سگانه ای رو مطرح کردیم که توی اون سگانه ای که عرض کردیم این بود که اینها در مقابل تغییر مقاومت میکنند. یعنی آدمهایی هستند که دوست ندارن تغییر وقتی ایجاد میخواد بشه، اینها سعی میکنن که تغییر نکنن و توجیه بکنن و اتفاقات خودشون رو مطابق نظر خودشون پیش ببرن. اینها تحمل نظر مخالف رو ندارن. اینها به شدت آدمهایی هستند که تون فضای زیستی ذهن خودشون زندگی میکنن و ارتباطشون ارتباط سازنده ای نیست. حالا میخوام این نکته ای رو مطرح بکنم تو این ابتدای کلام خودم و اونم این که آیا ربی نجات،
بله،
یه خانواده رو در نظر بگیرید. الان همه یه کسانی که حالا این برنامه رو مستقیم غیر مستقیم ضبط شدهش رو تو اینستاگرام جای دیگه وقتی میبینن، دوست دارم این سوال رو بهش فکر بکنن که ما وقتی در مقابل تغییر مقاومت میکنیم و خودشناسی دقیقی هم نسبت به خودمون نداریم و نسبت به آینده هم هدف گذاری درستی نداریم. آیا تا به حال به این موضوع فکر کردیم که وقتی توی بستر خانوادمون همیشه دعواست، ویرانیه، خشم، گله‌گذاریه، ناراحتیه، چه اتفاقی داره بر روان خودمون و روان اطرافیانمون و افراد حاضر تو اون خانواده اتفاق میفته؟ ببینید، شاید تو نگاه اول شما فقط فکر بکنید که آقا ما خوب حرف نمیزنیم با هم دیگه، ما یه دعوایی کردیم، یه دو تا جمله به هم دیگه گفتیم و چالشی اتفاق افتاد بینمون، فقط یه دعوای ساده کردیم. دعوای ساده که نیست که. من یه دو تا مثال ساده امروز بزنم، دو تا مثال ویرانگر این قضیه رو برای مخاطبین عزیز و بینندگان نازنینمون بگم که ببینید وقتی من به عنوان پدر خانواده، مادر به عنوان همسر، اونجا توی اون نقشی که داریم دعوا میکنیم با هم دیگه، خب این کنار بچه‌هایی هستن که نقش‌های فرعی دیگری هم وجود دارن، حالا فقط ما نقش اصلی که این دعوا رو میکنیم کار ندارم، دیگرانی همین وسط وجود دارند. ساده، روان و خلاصه به این مثال من توجه بکنید. ما تو خونه می‌نشینیم، دعوا می شود، بچه ها نگاه می کنند که دوباره پدر و مادر آمدند بنشینند سر یک موضوعی صحبت کنند، تلفات دادیم، ویرانی شد، خشم شد، نگرانی شد، اتفاقات نابهنجار فراوانی اتفاق افتاد. آدم هایی که دارن این گوشه من و شما رو نگاه می کنند، آیا ربی نجات، تنها چیزی که به ذهنشون می رسه اینه که با چرا بستر خونه ما، محیط خونه ما هیچ وقت استیبل، آرام و یک نواخ و یکسان نیست؟ چرا ما همیشه تو چالشیم، تو تکانشیم، در واقع هی بالا پایین داره؟ چرا ما یه ساعت خوش نداریم؟ چرا ما یه ساعت مهربانانه نداریم همیشه با هم باشیم بالاخره کنار هم دیگه؟ چرا هر لحظه باید دنبال این باشیم که یک اتفاقی بیفتد تا محیط خانواده خراب بشه حالش؟ ببینید، اولین آسیبی که در خانواده‌های پرچالش و پرمخاطره اتفاق می‌افته، آیه ربی نشاد، اینه که بچه‌هایی که تو اون خانه هستن، یک، و خود این دو طرف، پدر و مادر، این زن و شوهری که تو اونجا هستن، کسانی هستن که در وجودشون این فرهنگ، این گفتمان، این اندیشه نقش می‌بنده و شکل می‌گیره که آقا ما کلاً آدم‌هایی هستیم که نمی‌توانیم ثبات رفتاری داشته باشیم. ما نمیتونیم ثبات رفتاری داشته باشیم. یعنی اصلا به شما این سه خطرناکتر بگم، اگه یه هفته، دو روز، سه روز، یک ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت مستمر تو خونه اینا حالشون خوب باشه، نگران میشن، میگن چرا
جواباره برای
آفرین، اینم واقعی ها، اصلا نگران میشن چرا دعوا نشد. میایم تو محیط کارمون ناخودآگاه این استرس رو داریم که آقا چرا دعوا نمیشه، چرا نمیپریم به اینا به هم دیگه. یعنی روابط صمیمانه و بدون چالش برای اینها میشود یک گزاره علامت سوال. مگه میشه آدم مثلا توی یک رابطه خانوادگی دعواش نشه؟ این یه قسمت قضیه که خود اینها تو این فضا اتفاق میفتن. نکته خطرناکترش اینه که بچه‌هایی که دارن توی این خانواده تربیت میشن، بچه‌هایی که دارن تو این بستر رشد میکنند، اینها تو فرهنگی تربیت میشن و رشد میکنن و حرکت میکنن که اینها در تمام وجودشون این فرهنگ اتفاق میفته که آقا ما ناخودآگاه از خوشی مستمر، از آرامش مستمر بیزار میشیم. مگه میشه آقا کسی اینجوری بیزار بشه؟ نه اینکه واقعا بیزار بشن، یعنی اینها اعتمادشون رو از دست میدن، دیگه اعتماد ندارن به این که آقا مادر و پدر نقش والدگری خودشون، نقش پدر و مادرانگی خودشون رو درست ایفا کنن. همیشه شما نگاه میکنید، میگن این پدر و مادرها میان میگن آقا چرا بچه‌ها با ما بحث میکنن، چرا با ما هی کلنجار میرن، چرا حرف ما رو قبول نمیکنن، ساده با ما برخورد نمیکنن، راحت با ما برخورد نمیکنن. خب ما به اینها این عرض میکنیم که پدر و مادر عزیز، وقتی تو یک خانواده هر دو دقیقه یه بار یه دعوا میشه و بچه‌های شما دارن اسکن میکنن این شرایط رو و میبینن، اولین نقشی که شما دارید در مقابل اینو از دست میدید نقش حمایتگرانه خودتونه. یعنی این که بچه‌ها میگن آقا ما یه مشت آدم دورمونن، دو تا نقش دورمونن که اصلاً نمیتونیم بهشون اطمینان کنیم. بی اعتماد میشن به اینا. چرا بی اعتماد میشن؟ میگه بابا اینا یه ساعت نمیتونن خودشون با هم دیگه درست حرف بزنن، سر یه موضوع کنار بیان. نیم ساعت خوشیم، نیم ساعت ناخوشیم. نیم ساعت داریم میخندیم، یه ساعت داریم دعوا میکنیم. یعنی آبستن تحولاتیم. خروجی این بعد از بی‌اعتمادی چیه؟ عدم امنیت روانی آدم‌ها تو اون خونه است. پس ببینید، یک، وقتی تو یک خانواده ناسازگاری موج بزنه، خشونت موج بزنه، دعواهای گاه و بیگاه موج بزنه، خشونت‌های کلامی موج بزنه، تو اون خانواده اعتماد افراد نسبت به همدیگه سلب میشه. دو، آدم‌های اون خانه، هر کسی که هست، احساس امنیت نداره. احساس امنیت وقتی نداشت، ناخودآگاه اعتماد به نفسش هم میاد پایین. از مدرسه به من و شما زنگ میزنن، میگن آقا بچه شما تو مدرسه موقع نوشتن انشا داره گریه میکنه، موقع خوندن انشا داره گریه میکنه، سر امتحان ریاضی دچار اسپاسم شده، عصبانی شده، ناراحت شده، با بغلیش دعوا شده. بعد میریم مدرسه، بچه جون مگه دیوونه شدی؟ این چه کاری داری میکنی؟ نه مادر عزیز، پدر گرامی، این بچه شما دیوونه نشده. این بچه شما اون احساس عدم امنیت، اون احساس عدم اعتماد، اون ناآرامی، استرس و در هم تنیدگی رو با خودش به مدرسه برده. چرا؟ چون تو یک بستر خانوادگی رشد کرده که هیچ ساحل آرامی وجود نداشته توش، هیچ امنیت روانی توش وجود نداشته. آدم‌های ناامن و آدم‌های بی‌اعتماد به نفس خروجی زندگی‌هایی هستند که درونش گاه و بیگاه ناراحتی اتفاق می‌افته. حالا می‌دونید چرا من این گاه و بیگاه رو هی تأکید دارم روش؟ به خاطر اینکه می‌خوام خطاب به برخی از این خانواده‌ها، برخی از این پدر و مادرها عرض بکنم که ببینید، وقتی شما خیشتندار نیستید، آیا عربی نژاد، بحث خیشتنداری، بحث صبر، بحث تحمل و بحث مدارا، اگر هر جایی یک ستاره به خودش تعلق بده و متعلق بکنه، در بحث خانواده 10 تا ستاره بهش تعلق میگیره. یعنی اگر شما قرار باشه یه امتیازی رو بگیری یک جا به خاطر خیشتنداریت، به خاطر مدارات، به خاطر صبوریت، به خاطر تحملت، تو خانواده بالاترین امتیاز به این مسئله تعلق میگیره. چون ریزش هایی که این موضوع در زندگی برای خودش خواهد داشت فاجعه باره. یعنی آدم هایی که در پس این بی اخلاقی و نبود این صفت از بین میرن، انقدر مبتلا به و زیاده که اصلا نمیشه احساسش کرد. حالا چرا ما سراغ این موضوع اومدیم؟ پس اینو دقت بکنید. خانم ها و آقایونی که در خانواده گمان میکنند فقط آقا ما یه چالش گفتاری داریم دیگه، ما فقط تو گفتگوهامون دوچار مشکلیم، یه دعوایی میشه حالا تموم میشه. ببینید اینو خیلی اصرار دارن که آقا یه دعوایی شد تموم شد، ما یه بحثی کردیم حالا تو روز دو سه بار با هم بحث میکنیم تموم میشه. نه خیر، این چالش های گاه و بیگاه شما تو خانواده که فضای خانواده رو رعد و برقی کرده، هر 2 دقیقه یه بار یک فرکانس منفی میاد و فضا رو پرچالش میکنه، اینها بیشترین آسیب رو زده هم به خودتون هم به بچه هاتون، که بچه ها دیگه هیچ اعتمادی به فضای امن خانواده ندارن و از بین رفته. حالا سوال میکنیم از اینها که شما چرا اینجوری هستید؟ چرا گاه و بیگاه تو خونه دچار چالش و تنش و افتراق و نگرانی و ناراحتی میشید؟ اولین سوالی که، اولین پاسخی که ما معمولا از اینجور موقع ها میشنویم، الان همین اگه ما خواهیم سوال بپرسیم که خانم ها و آقایون، پدران و مادران، همسران گرامی، چرا شما تو خانواده هاتون هی گاه و بیگاه دعوا میشه؟ چرا باعث میشید که محیط خانواده ها ناامن بشه و بچه ها احساس عدم اعتماد بکنن و بچه ها تو اون خانواده حالشون بد باشه، آدم ها تو اون خانواده حالشون بد باشه؟ اولین پاسخی که به شما خواهند داد اینه که ما احساس خشم میکنیم، ما خشمگین میشویم، ما عصبانی میشویم، و ما چون عصبانی میشویم نمیتونیم و بروز میدیم و این بروزه باعث میشه که ما طرف مقابلمون دعوامون بشه و ارتباطمون به هم بریزه. بیایید یه بررسی بکنیم. ما چرا تو خانواده هامون خشمگین میشیم؟ تو خانواده فقط، کاری به بیرون ندارم. بله. بین زن و مرد چرا اینها از همدیگه عصبانی میشن و به همدیگه میپرن؟ هم آقایون جواب بدن، هم خانم ها جواب بدن. که چه زمانی شما از دست همسرت ناراحت میشی و عصبانی میشی؟ من چند تاشو میگم. چند تا موردش رو میگم. عزیزانم خودشون هم بیان اینو بنشینن برای خودشون یادداشت بکنن و بنویسن که چه زمانی اتفاق میفته که اینها ناراحت بشن. اولین جایی که ما احساس عصبانیت و خشم میکنیم اینه که ما احساس بیتوجهی بکنیم.
جاهایی که ما تو خانواده احساس خشم میکنیم رو به پرخاشگری میآوریم و فضای خانواده دچار خشونتهای کلامی، گفتاری و رفتاری میشه. یک احساس بیتوجهی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر یک از طرفین توی خانواده وقتی دارن گفتگو میکنن، وقتی دارن صحبت میکنن، وقتی دارن نقش های خودشون رو ایفا میکنن، احساس میکنن طرف مقابل کاملا به این آدم بیتوجهه. یعنی دغدغه ها و نگرانی های این آدم رو نمیدونه، متوجه نیست. مثال ساده ترین مثالش که همیشه هم دعوا میشه کجاست؟ موقعی که دارن میرن مهمونی. کیا معمولا دیرتر آماده میشن؟
خانم.
کیا معمولا زودتر آماده میشن؟ آقایون. خیلی هم زودتر آماده میشن. بعد این آقایون بزرگوار بلند میشن میرن حالا تو حیات، ماشین روشن میکنن، چه میدونم تو پارکینگ میشینن تو ماشین. خب خانم من رفتم پایین، شما بیا. خب خانم محترم، اینجا شما یه ساده میتونی یه کاری انجام بدی دیگه. آقا کجا داری میری؟ میرم تو ماشین دیگه. چرا الان داری میری؟ من حداقل نیم ساعت دیگه آماده میشم. باشه برو ما میاییم. این باشه برو ما میاییم، طرف میره 45 دقیقه تو ماشین معطل میشه. 45 دقیقه معطل میشه، میشه خشم اجدها، یک برف روختگی عجیب پیدا میکنه. چرا؟ چون تو بهش گفتی برو من دارم میام دیگه، نگفتی برو من 45 دقیقه دیگه میام. وقتی میاد دیگه آقا مهمونی میشه زهرمار، مهمونی میشه خشم، مهمونی میشه ناراحتی، به همه عصبانی هستیم. ببین پر از پیامهای بیتوجهیه. تو من گفتی برو پایین در حالی که کلی کار داشتی، یعنی پایین نشستن من تو ماشین برای تو اهمیتی نداشت. من رفتم اونجا نشستم، بعد وقتی هم تو اومدی تو ماشین بشینیم بریم، اصلا نگفتی ببخشید دیر کردم، روشن کن بریم. بعد نگفتی بابا طول کشیده، تو خسته شدی، اذیت شدی، آخرش هم خواستی جمعش بکنی، برگشت چی گفتی؟ بابا چیزی نشد، در دقیقه تو ماشین نشستی، آهنگی گوش کردی دیگه، اخباری گوش کردی دیگه. ببین سراسر این گفتگو یک شعار رو داره به ذهن من مقابل شما مخابره میکنه که تو به من بیتوجهی. تو اصلا توجهی به من، به نیازهای من، به خواسته های من، به شرایط من، به حساسیت های من، به احساس کنونی من، به هیجاناتی که الان بر من غلبه پیدا کرده نداری. یعنی وقتی شما اومدی، اما این کار رو میشد شکل های دیگه هم براش اتفاق بیفته. حالا در مواجه هستیم با یک احساس خشمی که در بدو مهمانی که قرار است حال ما رو خوب کند، یک گفتگوی پرتنشی در مقابل بچه‌ها اتفاق میفته. یعنی پدر و مادر به هم میپرن، بچه‌ها هم احساس می‌کنن ای بابا ما در شرایط خوشی رفتن به مهمونی دعوا شد، اصلا چه چیز عجیب و غریبی شد، اصلا خوشی بر ما کوفت شد. حالا ما یه قدم برمیگردیم عقب‌تر نگاه می‌کنیم، خب اون موقع که من دارم میرم ماشین رو روشن بکنم، شما بگو نرو بمون خونه، لباسات هم اصلا نپوش، بذار ما آماده بشیم، کار بیفته جلو، شما یه سری کارات انجام بده، بعدش که مثلا دقایق آخر بود ما آماده میشیم. اینجا من حداقل این احساس بهم دست میده که شما من متوجهی.
در واقع محور توجه قرارمون بدن تا اینکه این گرفتاری برامون پیش نیاد.
یعنی ببینید ما ببینید همیشه این سوال تو ذهن مخاطب ما هست که من وقتی میرم پای گفتگو اولش خوبم، میشیم حرف بزنیم حالمون خوبه، چرا یهو دعوا میشه؟ بابا ما اصلا قصد الان همه داریم میریم مهمونی، فضای مهمونی حاکمه، چرا دعوا شد؟ چون دیگه کسی توجه به این نداره که با اونور یه سری احساس خشمهایی وجود داره و اون احساس خشمها رو ما داریم تولید میکنیم تو رابطمون. عزیزان من، وقتی میخواهید گفتگو کنید با یکدیگر، مراقب احساس خشمی که در همدیگر تولید میکنید باشید. گفتگوهای ما با احساس خشم قربانی میشود و این احساس خشم ریشه در نکاتی دارد که اولینش بیتوجهی ما به یکدیگره. وقتی ما توی یک گفتگو احساس بیتوجهی میکنیم دچار احساس خشم میشیم و لاجرم باید این خشم رو بروز بدیم، لاجرم این میاد بیرون و باعث آسیبهایی به طرف مقابل ما میشه و حال طرف مقابل ما رو خراب میکنه، دیگه تولید شده. پس دقت بکنید، اولین عامل بی‌توجهیه. مثال‌های فراوانی میشه برای صدا، ولی خب برای اینکه من وقتم هم کمه دیگه، خواهش میکنم بینندگان عزیزمون خودشون این مثال‌ها رو تو ذهنشون مرور کنن و ببینن که آقا این بی‌توجهی‌هایی که کردیم و باعث شدیم یک گفتگو خراب بشه، یک رابطه پرچالش ایجاد بشه، کی‌ها بوده، چه زمان‌هایی بوده. ببین من ساده‌ترین شکل دیگه‌ش هم مثال بزنم، دلم نمیادش بگذرم. ببینید ما وقتی میگیم آقا با بیتوجهی طرف مقابلمون رو خشمگین میکنیم تو گفتگوها، و میگم خیلی موقع هم ناخودآگاه، ما نمیگیم که طرف عمدن این کار رو میکنه، ولی بیتفاوت و بیتوجهی ها به خاطر عدم علمشه، عدم آگاهیشه که ایجاد میشه و اتفاق میفته. ببینید
توی رابطه‌ای که بین مرد و زن داره اتفاق میفته، مثلا آقا یک مهمونی که داده میشه، مهمونی که اتفاق میفته توی این، مثلا آقا من مادر پدر خودم رو دعوت میکنم، آقا هر مردی هر زنی رو خانواده خودش یه سری حساسیت ها داره، درسته؟
بله.
وقتی این حساسیت ها وجود داره و بعد از 15 سال زندگی، 10 سال زندگی، 20 سال زندگی، 30 سال زندگی، یکی از این طرف این حساسیت هایی که نسبت به خانواده ها وجود داره رو بهش توجه نمیکنه، نمیتونه انتظار داشته باشه یک رابطه تعاملی مثبت و خوب شکل بگیره. شما وقتی مهمانی دعوت کردی، خانواده ایشون رو دعوت کردی، بیان دعوت کردی و حالا که دعوت کردی میدانی که این خانواده از این نوع غذا خوشش نمیاد، ولی وقتی دوباره این نوع غذا رو میپزی انتظار رابطه مثبت نداشته باش، شاید اون غذای تو رو اونها هم بخورن صداشون در نیادا، ولی احساس خشم رو شما تو اون مرد ایجاد کردی یا شما با اون خرید تو اون زن ایجاد کردی، شاید مهمونا هم متوجه نشدن، ولی ببین تو این احساس خشم رو درست کردی. بعد وقتی میایید بعد از مهمونی بنشینید مذاکرات بکنید، یه تحلیلی بکنید اون مهمونی رو، دعواتون میشه، من تو مگه دیوونه ای؟ این همه من خرج کردم، این همه من زحمت کشیدم، چرا یه عصبانی میشی؟ بابا وایسا، تو با اون بی‌توجهیت این احساس خشم رو از اول مهمونی تو وجود این روشن کردی و الان خودش رو نشون داد، الان گدازه هاش زد بیرون. دو، بعد از قضیه بی‌توجهی، اون چیزی که ما رو احساس خشم بهمون میده اینه که ما احساس میکنیم به هدفمون نرسیدیم، احساس میکنیم آقا تو اون هدف دچار پوچی شدیم. مثلا عرض میکنم، ما بلند میشیم میریم خرید، درسته؟
بله.
و کلی هم خرج میکنیم، انتظار حالا دو طرف رو نگاه کنید دیگه. الان انتظار مرد اینجا چیه؟ خرید کرده، اومده بیرون، بنزین سوزونده و فلان، کارت هم کشیده و کلی هم پول براش اومده، بعد انتظار داره که حداقل این رو تو وجود اعضایی که براشون خرید کرده ببینه که راضی‌اند از این همه هزینه کردن. ما بلند شدیم رفتیم رستوران، ما بلند شدیم رفتیم مسافرت، ما بلند شدیم رفتیم کلی هزینه کردیم این طرف و اون طرف، یه کاری انجام دادیم. اولین چیزی که پدر اون خانواده به عنوان کسی که خرج کرده تو ذهنش هست اینه که
یه بازخورد مثبت،
ریاکشن ها و بازخورد ها اینا رو ببینه، ببینه خب راضی هستید یا نه. بعد مثلا حالا این موقع خدا نکنه خانم برگرده بگه که این لباسی هم شد، این همونی نشد که من میخواستم، همونی نشد که من میخواستم. و واقعا مرده که در انتخاب این نقشی نداشته که، پولو داده تو هم رفتی 14 ساعت تو بازار گشتی و اومدی.
در واقع استاد یه مثل یه آب سردیه واقعا این گونه است. من چون حالا
بله بله دقیقا همینه. به شما میگی حالا این طرفش هم هست دیگه، شما سفره مهمانی زن انداخته، کلی زحمت کشیده خانم خونه، مهمانی رو برگزار کرده اومده، بعد خب منتظر تو هم دوستا و فامیلا رو گفتی اومدن اینجا نشستن، منتظر یک ریاکشنی از تو هستش که بفهمه که این مهمانی خوب برگزار شده، زیبا برگزار شده، قشنگ برگزار شده. بعد شما میشینیم یه کاش پلو مرغ رو هم اونجوری پخته بودیم، بابا ما 40 مثلا کلی زحمت کشیدیم، بعد تو عد میگی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی مهمونی با میل
نبود.
یعنی هم خانوم به احساس کرد به هدفش نرسیده، اون هدف موفقیتی بوده که در اجرای مهمانی بوده، این آقا هم که رفتن خرید احساس کرد به همون هدف خودش نرسیده، احساس شکست کردیم. حالا دو تاییمون نشستیم میخوایم گفتگو کنیم. آیا ربی نجات این گفتگو به نظر بیشتر از 3 دقیقه طول میکشه؟ دعوا میشه. بعدش از خودمون سوال میپرسیم که چرا ما نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم؟ بابا خب شما هیچ مقدمه ای رو فراهم نمی کنی. شما قبل از این مهمونی، بعد از این همه که ایشون مهمونی اینقدر زحمت کشیده، تلاش کرده، پا شدی اومدی بهش اینو گفتی، اونم که از خرید برگشته اینقدر هزینه کرده، شما برگشتی بهش گفتی که آخرش همون چیزی که میخواستم و نخریدم. باور بکنید اگر الان به این خانم بگیم چرا این حرف رو زدی، میگه به خدا قسم منظورم مرد نبود. یعنی در واقع هم اگر اینو واکاوی بکنیم، آیا ابن نجات منظورش مرده نبوده؟ تو که پول دادی، تو که منو بردی، من یا نتونستم اون لباس رو پیدا بکنم، یا من کج سلیقگی کردم، یا من بعد هزاران دلیل دیگر هم ممکنه ایجاد کنه، ولی پیامی که مخابره میشود تو اون زمان به ذهن این مرد اینه که من به هدفم نرسیدم. تو سر بعد از اون مهمونی هم پیامی که مخابره میشه به ذهن اون زن اینه که این مهمونی تو نتونستی خوب برگزار بکنی و اون زن به هدفش نرسید، در حالی که هر دوی ما شاید در ارسال پیام ناموفق بودیم، قصدمون همین نبود، اما باعث دعوا شدیم، باعث این اتفاق شدیم. پس ببینید وقتی طرف مقابل ما احساس کرد در هدفش شکست خورده، دیگه گفتگویی شکل نمیگیره، گفتگوی موفقی دیگه شکل نمیگیره. بی‌توجهی و احساس شکست و نرسیدن به هدف دو عاملی است که فعلا توی این قسمت اول برنامه عرض کردیم، برای اینکه چرا ما وقتی که می‌خوایم وارد گفتگو بشیم احساس خشم می‌کنیم و چرا این علت احساس خشم، دو تاشو مطرح کردیم.
متشکرم استاد. این دو عامل خشم افزار رو به نوعی داشته باشید بینندگان عزیز، یک میان برنامه ببینیم، در ادامه در خدمت شما هستیم.
منزلشون شخصی آبادان ها؟
منزل شخصی که نه، من یه جای خوب براشون اجاره میکنم. شما
اجاره نشینی خیلی سخته تو این دور زمان.
یه چند وقتی از دانشگاه اومدن، یه شرکتی هم استخدام شدن.
البته خب حقوقشون الان خیلی زیاد نیست.
چقدر میگیرن؟
با اضافه کاریشون 2 تومن میشه. 2 میلیون.
من که خیلی به دلم نچسبید. درآمد یه مرد تو این دور زمان باید بالاتر از این حرف باشه.
آره راستش منم همچین خیلی ازش خوشم نمیاد.
بله انشالله فکرامون رو میکنیم جواب میدیم.
حالا نمیخواد فکر کنه الان که بله نمیگه مامانم.
با اجازهتون من زحمت زحمت
خواهش میکنم. خیلی خوشم. همش میگن دختری در حد تو نباید به هر کسی بله بگه. معلوم دوست داره نازم.
حالا ما یه مشورت بکنیم.
باشه. چند فریده جون خیلی خواسته دارن. ولی خب یکم سختگیرن دیگه. ما خب از وقتی به دنیا اومده لایه پره اون بزرگی شده، هر چی خواسته براش فراهم بوده. واسه همینه بچم توقعش یکم بالا.
بابا چه پر افاده، زود جمعش کنید بریم، من که اصلا نپسندیدم.
من که موز نخوردم.
ماما به نظرم بودم خوبی هستم. با دختر تو دوباره هول شدی یا؟
بابا همه جوری گفتم.
ما عجله نکنی، چقدر هولی تو.
خواهر جون تو این همه کمالات داری، بی خود عجله نکن، باید خیلی بهتر از اینه بیان خواستگاری.
خب پس ما دیگه با اجازتون مرخص میشیم، زنگ میزنیم بهت.
اینقدر باید خواستگار بیاد و بره.
همیشه بیاد و بره.
مجدداً خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند به خانواده دوست داشتنی. ما در رابطه با عوامل برانگیزاننده احساس خشم با استاد در حال صحبت هستیم. به 2 عامل استاد اشاره کردن، یکی عامل عدم توجه و دیگری هم مسئله عدم رسیدن به هدف. استاد عامل بعدی رو در خدمت شما هست.
بله خواهش میکنم. چرا نمیتونیم بس گفتگو کنیم؟ چون خشمگین میشیم، چون زود عصبانی میشیم، چون این احساس خشم زود تو ما متبلور میشه. چرا زود خشمگین میشیم تو گفتگوهامون؟ به خاطر اینکه احساس بیتوجهی میکنیم. 2، احساس میکنیم که به هدفمون نرسیدیم و این هدف ناقص بوده و وقتی میخواییم حول و محور با هم دیگه صحبت بکنیم رابطمون خراب میشه. و این هم عرض بکنیم که نقش ها 2 گانه است، هر 2 طرف نقش دارن. یعنی در این که من احساس بیتوجهی بکنم طرف مقابل گفتگوم نقش داره، در این که ایشون احساس بیتوجهی بکنه من نقش دارم. یعنی رابطه کاملا احساسی است. ببینید این نکته رو خواهش میکنم بهش خیلی خوب دقت کنید. وقتی گفتگویی شکل نمیگیرد، وقتی گفتگویی شکل نمیگیرد، من به عنوان یکی از این محورهای گفتگو نقش‌هایی دارم، اما یکی از اساسی ترین عامل‌های شکل‌گیری گفتگو احساسی است که طرف مقابل این گفتگو در من ایجاد می‌کند. یعنی خیلی موقع‌ها این احساس درست شکل نمی‌گیره و این گفتگو ناقص میشه. 3 عاملی که ما توی گفتگوهامون معمولاً باهاش مواجه هستیم و احساس خشم درمون ایجاد می‌کنه و گفتگوهامون رو ناقص می‌کنه اینه که ما حرف‌های تکراری می‌شنویم. حرف‌های تکراری که می‌شنویم حال ما رو بد می‌کنه. یه مثال ساده بزنم. الان من هممون هر کی تو خونه برمیگردیم میگیم که میخوام فلان چیز رو بخرم، میخوام مثلا برم بیرون برای خونه فلان وسیله رو بخرم. یه سوال میپرسن از شما، میپرسی میگی میخوام برم مثلا پرده بخرم، به شما میگن که از کجا میخوای بخری؟ میگی میخوام برم برای خونه فلان نوع شیرینی رو بخرم، میخوام برم فلان مبل رو بخرم، میخوام فلان گل رو بخرم، حالا هر چیزی رو. بهتون میگن که از کجا میخوای بخری؟ یهو مرد عصبانی میشه. الان همین بینندگان ما هم تعجب کنن. یا فرقی نمیکنه به زنه. میگن که به خانم میگن که سرکار خانم بزرگوار همسر گرامی، همسر به مردش میگه که میگه آقا من میخوام برم فلان لباس رو بخرم، فلان انگشتر رو بخرم، چه میدونم فلان قابلمه رو بخرم، فلان مایتابه رو بخرم. بعد مردم که از کجا میخوای بخری؟ عصبانی شد. آیا ببینید جان من از شما سوال کنم امتحان بگیرم ببینم شما چقدر با منم، چرا این عصبانی شدن؟ سوال سختی.
بله این واقعا نمیتونیم.
آقا بچه‌ها هم دارن نگاه میکنن که یکی از اینا عصب. آقا چرا عصبانی شدی؟ چند تا پیام مخابره شد. ببینید من میخوام بگم گفتگوهای ما سرریز پیام‌هایی است که به هم دیگه میدیم. یه جواب معمولا اینجور موقع میخوام برم لباس بخرم. از کجا میخوای بخری؟ از صافکاری میخوام برم بخرم، از میکانیکی میخوام برم بخرم. خب از کجا میخوام برم بخرم؟ خب از لباس فروشی بخرم دیگه. میخوام برم براتون نون شیرینی فلان جور رو بخرم. از کجا میخوای بری بخری؟ هیچی، میخوام برم از لوازم خانگی فروشی بخرم. جوابایی که این جواب یعنی پیامی به ذهن این یکی از این طرف ها مخابره شد، یعنی اینکه یک تو من اطمینان نداری، من از کجا میخوام برم بخرم؟ یعنی چی از کجا میخوام برم؟ یعنی من خودم نمیدونم میخوام برم لباس بخرم، از کجا باید برم بخرم؟ خب میدونم از کجا میخوام برم بخرم دیگه. لباس اینو از لباس فروشی میخرم، شیرینی از شیرینی فروشی میخرم، اون وسیله از لوازم خانگی فروشی میخرم. یعنی چی از من سوال میکنی از کجا میخوای بخری؟ اینا رو نمیگه ها، اینا تو ضمیر ناخودآگاهش وقتی عصبانی شد من متوجه میشم که این احساس خشم تو وجود این آدم به خاطر اینکه حرف تکراری شنید به وجود آمد و احساس کرد دوباره قرار است گفتگو به چالش کشیده بشود. چرا؟ چون ممکنه من برگردم بگم که میخوام برم این لباس از مغازه فلان جا بخرم. نمیخواد، مگه سری قبل اونجا نرفتی لباس بخری، لباس بد خریدی، دلا پهنا حساب کرد، قیمت بالا بهت داد، برچی همه کلا دوباره اون خاطرات گذشته تلخ میاد زنی که یعنی آقا من دوباره میخوام حرفای تکراری بشنوم، دوباره میخوام انتقادهای تند بشنوم که آقا من توانایی خرید ندارم، نمیدونم من میخوام برم بازار ممکنه که کلاه سرم بذارن و خریدم ناموفق بشه. این احساس خشم در وجود ما در حالی که اینجا خیلی خوب باشه، خیلی خوبه فعلا، اگرم میخوایم بپرسیم آقا از کجا میری بخری، از جایی که باید بخری، مثلا این ویژگی ها رو داشته باشه، میتونیم تو شرایط دیگری هم این رو بهش بگیم. اما همونجا این گفتگو به خاطر اینکه تو ذهن این آدم حرف تکراری، واکنش تکراری که نشان از این داد که دوباره قرار هست رابطه ما رابطه معلقی بشود، باعث شد که این آدم احساس بکند که باید دوباره پرخاشگری بکنه و احساس خشم درش به وجود بیاد. یعنی بی‌توجهیه، عدم رسیدن به هدف و این که من میخواهم حرفهای تکراری بشنوم در وجود این آدم باعث شد که این فکر بکند که باید مقابله بکند و یک واکنش منفی رو ایجاد بکند. چهارمین عامل رو بگم، یه مثال کلی برای این دوتای آخری بزنم. این چهارمین عاملی که در وجود ما احساس خشم رو ایجاد میکنه و ترمز گفتگوهای ما رو میکشه و رابطه های ما رو مختل میکنه و ما رو نمیگذاره تو خونه ها با همدیگه خوب حرف بزنیم و آمار گفتگومون رو میاره پایین، اینه که ما احساس میکنیم توی این گفتگویی که داریم ایجاد میکنیم هیچ کدوم از خواسته های ما توی این گفتگو ارضا نمی شود. یعنی ما فقط داریم حرف می زنیم. یعنی چی؟ یعنی من حرف خودم رو می زنم، شما هم حرف خودتو می زنی. یعنی هیچ کجا این حرف ها به همدیگه تلاقی پیدا نمی کنن. یعنی هیچ کجا این حرف ها با همدیگه مخرج مشترک پیدا نمی کنن. یعنی این میمونه که من تو لاین خودم دارم حرکت میکنم، خانم هم تو لاین خودش داره حرکت میکنه و احساس میکنیم دو تا ماشین با سرعت در دو لاین دارن میرن و هیچ کاری هم به هم دیگه نداره.
در واقع نتیجه مطلوب دو طرف حاصل
نمیشه. ببینید یه نگاه دیگه ای رو میتونم به این عامل ایجاد کنم تو گفتگوها، که ما خودخواهانه گفتگو میکنیم. یعنی این که اصلا نمیشنویم، اصلا نمیشنویم طرف ما. دیدید بعضی موقع تو گفتگوها وقتی دارن با هم دیگه بحث میکنن، یکی از این طرفین به اون یکی میگه شنیدی من چی گفتم؟ چون جوابی رو که از او شنید مطابق حرفش نبود. تو دو سه بار اینو میپرسه، میگه شنیدی من چی گفتم؟ من داشتم میگفتم شما اون روز چرا این لباس رو پوشیدی؟ شما برگشتی داری در مورد یه موضوع دیگه صحبت میکنی. یعنی اصلا انگار به حرف من گوش نمیکنی، فقط آمدی که حرفهای خودت رو بزنی. یعنی بی کاملا تو فضای گفتگو طرفین احساس میکنن که هیچ گوش شنوایی برای نیازها، درخواستها و حرفهاشون وجود نداره. لذا خب شما ببینید هیچ چیزی بدتر از این آتش خشم رو تو وجود اینها متبلور نمیکنه. که وقتی طرف نگاه بکنه داره یک سری حرفهای تکراری میشنود و اون هم بدون توجه به خواسته های خودش و شنیدن نظرات خودش. یعنی کاملا طرف آمده است که بازی و این میز و این گفتگو رو به نفع خودش تمام کند و برود. در حالی که قبلا هم عرض کردیم تو میزهای گفتگوی خانواده اگر این نگاه حاصل باشد و این نگاه موجود باشد، هرگز و هیچ وقت گفتگوهای خانواده ثمر نمی نشینه. چون به هیچ وجه تو خانواده حق فردی وجود نداره. یعنی هرچی از حقوق مشترکه، یعنی بر اساس مبانی و حقوق مشترک تعریف میشه. یعنی اگر این حقوق مشترک بهش توجه نشود رابطه ها اصلا شکل نمیگیره. لذا شما نگاه بکنید بس این چهار عامل ایجاد احساس خشم میکنن در وجود ما و احساس خشم رو در وجود ما متبلور میکنن و ما دیگر نمیتوانیم به اون گفتگو، به اون فضای گفتگو برگردیم. وقتی هم که فضای گفتگو تو خانواده از بین رفت، چالش های گاه و بیگاه و ناامنی ها و گله گذاری ها و دعواهای گاه و بیگاه یک برنامه روتین تو این خانواده می شود. وقتی هم که برنامه روتین تو این خانواده شد، اتفاقاتی که ذیلش می افته اینه که یک، آدم ها کاملا احساس ناامنی می کنن تو اون خانواده، کاملا احساس ناامنی می کنن. هیچ اعتمادی بین آدم ها در کنار همدیگه اونجا برقرار نیست. چرا؟ چون همه ناامنن کنار هم دیگه. یک مشت انسان ناامن که نسبت به هم اعتماد ندارن. چرا نسبت به هم اعتماد ندارن؟ چون میگن او اصلا با این آدم که نمیشه حرف زد. 5 دقیقه بعد دعواش میشه. 5 دقیقه بعد عصبانی میشه. سری پرخاش میکنه. نمیشه باش گفتگو کرد. نمیشه باش صحبت کرد. بچه‌ها دیگه این پدر مادر رو اصلا قبول ندارن. نقش اینها رو نمیپذیرند. چرا؟ چون میگن اینا اصلا هر روز تو این خونه ما اصلا ثبات رفتاری نداریم. آغوش آغوش امن نیست. حالا میخوام دو تا نکته خیلی مهم رو اینجا عرض بکنم خدمت شما آقای عربی نژاد و همه بینندگان عزیزمون بفرد. که ببینید وقتی رابطه ما بر اساس این احساس خشم شکل میگیره و اون عواملی که ایجادش میکنه و گفتگوها تو شکل نمیگیره، آغوشی که این وسط به عنوان یک آغوش امن باید تعریف بشه دیگه وجود نداره. اولین احساسی که تو این خانواده قربانی میشه احساس امنیت است. دیگه نهیم اینقدر گله گذاری بکنیم که آقا چرا تو این خونه محبت کمه؟ چرا تو این خونه آدم ها نسبت به هم دیگه ابراز محبت کمی دارن؟ چون میترسن. میدونی چرا میترسن؟ به خاطر اینکه مطمئن نیستن از یه ساعت بعد. میگه الان برم چایی بریزم، باید 4 تا خرما بیام بشینم گفتگو کنیم، یه کاکائوی تلخی هم بذارم کنارش، قهوه‌ای هم بخوریم، ولی مطمئن یه فیلمی هم بخوایم نگاه کنیم، ولی مطمئن نیستم وسط این فیلم دعوا نشه یا یه حرف چالشی زده نشه که ایشون احساس خشمش برانگیخته نشه و با ما برخورد نکنه. یعنی اطمینان چون از آینده نداریم سرمایه‌گذاری هم نمی‌کنیم. وقتی بستر ناامن باشد، ببینید میخوام یه نکته خیلی مهمی رو عرض بکنم، این که آدم‌ها بر نمیگردن برای اینکه اصلاح کنن روابط خودشون رو به خاطر اینکه احساس ناامنیه و بی‌اعتمادیه در وجودشون داره موج میزنه. میگم من برای چی بیام این رابطه رو اصلاح کنم وقتی نیم ساعت بعد یه ساعت بعدش من خبر ندارم و ممکنه دوباره دعوا بشه؟ چرا من شب برم کنار این آدم بخوابم و عشق بازی کنم باش در حالی که نمیدونم فردا صبح دوباره این آدم قاطی میکنه و با من دعوا میکنه؟ چون احساس اطمینان وجود، یعنی اولین چیزی که باید تو رابطه های ما تعمیم بشه، بازسازی بشه برای اینکه ما بتونیم این رابطه های مخرب و زخمی رو ترمیمش بکنیم، اینه که اون احساس اعتماد رو برگردونیم. احساس اعتماد رو چجوری میخواییم برگردونیم؟ باید نشان بدیم که ما قابل اعتماد و اتکاییم. ما آدمی نیستیم که زود از کوره در بریم، زود عصبانی بشیم، زود رنج باشیم، زود ناراحت بشیم، تا خواسته هامون قربانی میشن عصبانی بشیم و همه میز بازی رو به هم بزنیم. یکی از مهمترین گله هایی که خیلی موقع ها تو مراجعان من میشنوم که خانم ها به آقایون یا آقایون به خانم ها میکنن اینه که برمیگردن، مثلا حالا من اینو بعضی موقع از خانم ها خیلی موقع ها میشنوم که من 3 تا بچه ندارم، 4 تا بچه دارم، این بچه من مثلا یک این شوهرم من بچه‌مه. بعد دلیلشون چیه؟ دلیلش اینه که آقا این خیلی زود رنج، نقنقو و قرقروه، خیلی قر میزنه، خیلی درخواست های کودکانه از من داره، نق میزنه، هی انگار که مثلا من باید تیمارش بکنم، هی بچه داری بکنم. ببینید این یعنی چی؟ یعنی این که ببینید شما آقای گرامی در خانه داری با این رفتارت اعتماد رو از اون خانواده از بین میبری، اعتماد همسر و همراه تو از بین میبری، او دیگه به تو هیچ اعتمادی نداره که بخواد برای تو هزینه کنه، برای اصلاح تلاش بکنه و برای اصلاح خودش هم تلاش بکنه، یعنی حتی خودش رو هم نمیتونه در معرض اصلاح قرار بده. پس اولین نکته ای رو که ما اینجا عرض بکنیم تا سوالی هم که شما دارید مطرح بشه، از بینندگان پرسیدن که انشاءالله امروز برسیم جوابش بدیم، این که اگر قرار باشد فضای گفتگوهامون رو سالم بکنیم، باید میل به اعتماد به همدیگر رو تقویت کنیم، یعنی آدم ها بتونن به هم اعتماد کنن. به چی اعتماد کنن؟ به این که آقا احساس امنیت دارم وقتی من وارد این گفتگو میشم، از 2 ساعت بعدم 3 ساعت بعدم خیالم راحت، هیچ دورانی تغییر نمیکنه این رابطه که من نتونم گفتگو بکنم و حالم خراب بشه.
بسیار ممنونم استاد. من میخوام برگردم به جمله کلیدی شما در ابتدای بحث که فرمودین خیشتنداری و صبر اگر خارج از کانون خانواده باشه و 1 ستاره بهش تعلق بگیره، بله، در خانواده 10 ستاره داره. بله. امیدوارم که بینندگان با سعه صدر، خیشتنداری و صبر خشمشون رو مهار بکنن و محمل آرامش خانواده رو فراهم بیارن. عرض کنم که ما یه سوالی رو می‌خوایم مطرح کنیم که مبتلا به خیلی از عزیزان هست و فکر می‌کنم که خیلی از دوستان سوال رو پرسیدن. اون هم این مسئله است که در خانواده موضوع گفتگو ندارن. استاد، اکثر کسانی که به ما پیامک زدن یا سوال پرسیدن این بوده که حرفی ندارن که با هم بزنن، معمولاً در سکوت به سر میبرن، حالا پای تلویزیون یا جای دیگه. خواهیم ببینیم که این موضوع گفتگو از کجا باید نشأت بگیره، چطور باید باشه، چطور باید سر آغاز سخن مطرح بشه و گفتگو اصطلاحاً شکل بگیره.
بله، خیلی ممنونم، سوال خوبیه. البته خب این سوال یه سری مقدماتی داره که حالا نمیدونم امروز و تو این برنامه من وقت بکنم بهش برسم یا نه، ولی خب سعی میکنم که دو تا نکات کلیدیش رو عرض بکنم توی این قضیه. ببینید خب همونجوری که گفتیم هر گفتگوی یک سری شرایطی داره و یک سری پیش نیازهایی داره که ما بخوایم تو اون گفتگو وارد بشیم و این گفتگو ادامه پیدا بکنه. به طور مثال پدر و مادرها گله میکنن که ما با بچه‌هامون موضوع گفتگو نداریم. من عرض میکنم که ببینید موضوع گفتگوی شما و بچه‌هاتون وجود دارد، گونه نیست که وجود نداشته باشه. چون یکی دوتا آفت میخوره بهش، این گفتگوها کات میشه، این گفتگوها ناقص و ابتر میمونه. ببینید پدرها میخوان با بچه ها صحبت بکنن و بچه ها میخوان با پدرها ارتباط برقرار بکنن. خب همونجوری که عرض کردیم و بحث امروزمونم بود که اعتماد و احساس امنیت از شاخصه های اصلی گفتگو هستن، یعنی من باید وقتی با آقای عربی نژاد گفتگو میکنم احساس امنیت داشته باشم و اعتماد بهش داشته باشم که آقا واکنش‌هاش واکنش‌های مثبتی است و واکنش‌هاش واکنش‌های ضربه‌زننده‌ای به من نیست. پدر و مادری که وارد گفتگو با دختر یا پسرشون میشن و فرزندشون میاد از خاطرات مدرسه تعریف بکنه، امروز رفتیم مدرسه، بچه‌ها مثلا مادن فلان کارو بکنن سر کلاس، فلان حالا چه می‌دونم شیطونی کردن تو کلاس، تا این حرف رو می‌زنن چی میشه؟ پدر و مادر وارد میشن، آدم خوبه داستان وارد میشه، شروع میکنه به نصیحت کردن. مادر جون، پسر جون، پدر جون، پدر، نباید این کارو بکنید معلم. بابا باشه، او هم او میدونه، هم اون الان داره برای تو خاطره تعریف میکنه. شما موضوع گفتگو رو زدی نابود کردی. یعنی ایشون به جای اینکه احساس امنیت بکنه، احساس اعتماد به تو بکنه، تا اومد یه نکته ای رو بگه شما هم شروع کردی. مثلا با دوستمون داشتیم میرفتیم، دوستم یهو وسط خیابون بلند خندید. بلند خندید بابا، تا این هر حرفی که میخواد بزنه ما شروع میکنیم به اینکه یک حاشیه بهش میزنیم، استوب میکنیم، پیام اخلاقی داستان. بابا اون از تو پیام اخلاقی که نمیخواد، اون داره خاطرات مدرسهش تعریف میکنه
برای شرح حالی،
شرح حالی داره میده دیگه. تو هم گوش بده. وقتی گوش نمیدی خوب، احساس اعتماد و احساس امنیت به گفتگوی تو نداره. تو زن و شوهر هم همینه. وقتی که حساب مثلا میگم، اینا که دارم میگم، ببینید من یکی توی هم رادیو عرض میکردم که برنامه داشتم، هم اینجا دارم جایی مختلف گفتم، من هم مثالی که میزنم مثالایی است که مراجعین گفتن، یعنی هیچ کدومش فانتزی ذهن نیست، تخیل ذهن نیست، واقعا اتفاق افتاده،
تجربیات
بله
واقعی.
یه خانم آقایی میگفتن که آقا مثلا بین پدر و مادرها چرا گفتگو اتفاق نمیفته، ایشون میگفت آقا من هر موقع میام برای ایشون تعریف بکنم که آقا خب امروز با دوستان بودیم، رفته بیرون. بیرون رفته بودی؟ کجا رفته بودی؟ خرج کردی؟ چیخ بابا من اومدم بگم یه بیرون رفتیم، حالا از اداره می آمدیم بیرون، یه فرصتی داد ما رفتیم یه بستنی خوردیم 2500 تومن مثلا، یه دونه کیم خریدیم خوردیم. شما بستنی خوردیم؟ می چند وقت بابا هم دیگه بیرون نرفتیم؟ بابا من تو مسیر بودم با بچه ها. یعنی دنبال حاشیه، یعنی تو همون گفتگو هم دنبال به موضوعات گفتگوی ما. همیشه من به خانواده عرض کردم رو تعریف روزمرگی ها مهمترین دانشگاه گفتگوه، یعنی توش هزاران درس و پیام و ارتباط گیری و مباحث مختلف وجود داره. خب اما ما چون تو همون گفتگوها یا میشیم مصلح، یا میشیم استاد اخلاق، یا میشیم منتقد، یا میشیم انسانی که میخواد مچ بگیره، یا پلیس میشیم تو اون گفتگوها، خب دیگه موضوعات گفتگوها بعد میاد دیگه ما در مورد چی با هم دیگه صحبت کنیم؟ خب من باید خاطراتمو برات بگم، یا اتفاقات بیرونمو برات شما بگم، حرف بزنیم در موردش. وقتی این موضوعات رو میایم با هم دیگه صحبت بکنیم، به خاطر همین که این ویژگی ها توش اتفاق میفته، معمولا ارتباط شکل نمیگیره. یه نکته مهم دیگه هم که این وسط وجود داره بخوام با هم دیگه صحبت بکنیم، این که ما قبل از آن که تو خانواده علاقه به موضوع گفتگو داشته باشیم، باید علاقه به یکدیگر داشته باشیم، تا گوش شنوایی برای شنیدن حرف های هم دیگه باشیم. یعنی من وقتی به عنوان پدر تو اون خانواده میخوام صحبت بکنم، یا بچه ها میخوان صحبت بکنن، موضوع اون گفتگو فرع قضیه است. موضوع این تعامل بین من و بچه هاست. و نکته بعدی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که پس توی این گفتگوها ممکن است حرفهای انتقادی هم مطرح بشود. قرار نیست همیشه گل و بلبل باشد و همه چیز خوب و خوش تعریف بشود و از بین برود. اما اگر ما تحمل این رو داشتیم که باب همون بحث خیشتنداری که اول بحثم عرض کردم، امام جواد علیه السلام روایت زیبایی دارن، توی روایتشون میفرماین که 4 عامل رو میگن برای آرامش. یکیش اینه و توسط به صبر، یعنی اینکه آقا صبر رو بالش خودت قرار بده، متکات صبر باشه، اون چیزی که زیر سرت میگذاری و استراحت میکنی صبر باشه. یعنی ببین صبر، به صبر پناه ببر. یعنی وقتی که یه حرفی رو میشنوی حالتو بد میکنه، ناراحتت میکنه، صبور باش، خشتندار باش، مخصوصا تو خانواده. یعنی تو گفتگوهای تو خانواده برای اینکه شکل بگیره و ارتباط برقرار بشه، باید این کلام امام جواد رو ما نگاه کنیم. توسط به صبر، یعنی این توسط صبر، این صبر رو حالا تو عبارت دیگه ایست، توسط صبر، اینو بالش خودت قرار بده، متکای خودت قرار بده، یعنی همیشه همراهت باشه که بتونی لذت ببری باهاش. پس وقتی تو گفتگوها وارد میشیم، موضوع گفتگوهای روزمره، خاطرات، مشکلات، دغدغه‌هایی که ایجاد شده برای همدیگه میشینیم صحبت میکنیم، به شرط اینکه ما مصلح و پلیس و منتقد نباشیم، اصلاحگر نباشیم، گوش شنوا داشته باشیم. خود به خود میبینیم نشستیم پای گفتگو داریم صحبت میکنیم. اگر میبینیم گفتگویی در خانواده ها شکل نمیگیره، آیا ربی نجات، به خاطر اینه که ما نقش مکمل گفتگو رو خوب ایفا نکردیم. یعنی بعضی موقع ها بعضی از خانم ها و آقایون میان میگن آقا من خوب حرف میزنم، اون خوب گوش نمیده، اون خوب حرف میزنه، من میگم ببین ما نقش مکمل رو باید خوب اجرا کنیم، ما باید خوب همراهی بکنیم، جایی که باید همدردی بکنیم، جایی باید تحییج بکنیم، جایی که باید همراهی خنده بکنیم، نشاط داشته باشیم. یعنی وقتی این نقش رو ایفا کردیم، او احساس میکنه تو اون موضوع گفتگو ما همراهی فعال باهاش داریم. اون موقع میبینیم موضوعات گفتگو خود به خود ایجاد میشه و ما مینشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم.
بسیار ممنون و متشکرم. البته من فکر میکنم استاد این سوال جای بحث بیشتری هم داره. بله. شما فرمودین همونطور که فرمودین عرض کنم زمان برنامه هم رو به اتمام هست، ولی انشالله در هفته های آینده بیشتر بهش انشالله میپردازیم. چون سبوی تشنه که اندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ، دوستان و دشمنان را میشناسم من، زندگی را دوست میدارم مرگ را دشمن. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، همینطور از کارشناس محترم برنامه استاد نوروزی گوهر که مثل همیشه استفاده کردیم. من تقاضا میکنم از شما بینندگان که اگر سوالی در رابطه با موضوع بحثمون داشتین حتما از طریق شماره هایی که دوستان زیرنویس کردن با ما در ارتباط باشید. تشکر میکنم و تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خداوند یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا العجل مولا العجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.